ماجرایی که نشد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از اینکه بحث اعجاز قرآن رو مطرح کردیم و بحث اسمت ائمه رو مطرح کردیم، اسمت انبیا رو، یعنی یک بحث دینشناسی و دینی در مورد ادیان انجام دادیم که اصلا چرا دین میخوایم، نبوت یعنی چی، بعد قرآن هم روشن کردیم. یک سوال باقی میمونه. اون سوال هم اینه که بعد از گذشته این همه اتفاقات و ادیان توحیدی و غیر توحیدی، ابراهیمی و غیر ابراهیمی، توجه کنید، ابراهیمی و غیر ابراهیمی، ما سوالمون اینه، این همه کثرت دین، این همه کثرت نظر، فرهنگ ها فلان اینها، چطور نسبت اینا با هم دیگه؟ همشون باطلن، همشون حقن، بعضیاشون حقن، یکی حق بقیه بر دو برگردن. این سوال خیلی سوال اساسی بوده در عالم، وجوه مختلفی هم داره، وجوهی داره، وجوه اجتماعی داره، وجوه جامعه شناختی داره، وجوه کلامی داره. پاسخ به این سوال، عده‌ای خواستن به این سوال پاسخ‌هایی بدن، به این سوال علت کثرت ادیان و مذاهب و نسبت حقانیت اینها به هم دیگه، که خیلی این دومیه محل بحثه و واقعا مسئله است. آقای عبدالکریم سروش توی این کتاب که دست من از کتاب صراط‌های مستقیم، ایشون یه تلاشی داره برای یه مدل از پاسخ به این مطلب. خیلی جالب بحثای این آدم و اونایی که الان نزدیکشن، مجموعه بحثایی که اینا کردن فضا رو کاملا آماده میکنه که دیگه خبری از شریعت نباشه. شریعتی که ما اثبات عقلانی کردیم باید باشه ها، یعنی ما ببینید، ما اکتفا به ایمان نکردیم، نگفتیم یه چیزی بهش ایمان داشته باشیم، گفتیم نه، یه دستورالعمل میخوایم، برهان عقلی هم براش آوردیم. تو نسبت ادیان با هم دیگه، نسبت مذاهب با هم دیگه، چند تا نظر هست. یه عده انحصارگرا هستن، انحصارگرایی، ابطالگرایی، اونایی که قائل به شمولن و اونایی که پلورالیستن. اولی که دومی که اصلا میگه همه باطلن، یه کلا کار خودشو راحت کرده و همشو داشته که نه. اولی میگه تمام حقیقت نزد یک دین و نظر است و بقیه قطعاً بر باطلن. سومی میگه یکی حقه قطعاً، ولی بقیه هم حظی و بهره هایی از حق دارن. اینجا همون نظر ما چیه؟ بله، اینجا این بحث چهارم برای ما ظاهرش خیلی شگفت انگیزه. یعنی چی؟ یعنی یه عده ای داریم که حقیقت ادیان را به قول خودشون پلورالیستیک میدونن. پلورال یعنی همون جمع، تکثر در این، یعنی برای مجموعه اینها حق ها عاملند، نه حقی برای فقط یک دین، حق ها قائلند، نه حقی فقط برای یک دین. بعد حالا برای این تلاشی برای دلیل آوردن برای اینم دارن و میگن اون نگاه درست به ادیان اینه که اینها هر کدوم بهره از حق دارن، حق مطلق نداریم. فراتر از اون، اینها حتی همدیگر رو نمیتونن سرزنش بکنن به خاطر جایگاهی که توشن، چون دلایلی برای اقناع همدیگه ندارن. بهش میگن تکافو ادله. از اون بالاتر، حالا توضیح خواهم داد، از اون بالاتر اصلا خود انبیا وقتی رفتن سراغ وحی متکثر اینو آوردن، چون حقیقت خیلی بزرگ بود، متکثر بود. و بعدا ما که خواستیم بفهمیم، تکثر در تکثر شد. یعنی یه بار انبیا رفتن، اونها متکثر به خاطر شؤون دنیایی متکثر برای ما آوردن، یه بارم ما خواستیم متنای اونا رو بفهمیم، تو خود متن تکثر به وجود میومد، تکثر در تکثر. این مطلب و این مبنا یه سری تبعات خیلی خطرناک برای اونا غیر خطرناک و جالب داره. این مبنا یکی از اهدافی که در غایتش داره، البته اینا مثلا آیه سروش میگه من غایتم توضیح تساهل و تسامح نیست، من نمیخوام به اونجا برسم، من میخوام توضیح بدم چرا این کثرت در عالم واقع شده. توضیح من پلورالیسم و توضیح توضیح شما چیه؟ ما قائل به شمولگرایی ایم دیگه، نه انحصار. ما میگه بقیه هم یه حقهایی دارن. توضیح شما چیه؟ میگید ما حق مطلقیم، بقیه هر مقدار به ما نزدیک بشن حق مطلقن. ایشون به شدت این معنا رو زیر سوال میبره، سعی میکنه زیر سوال ببره. بله اسلام، ما منظورم منی که اینجا هستم اسلام حق مطلق است، بقیه نزدیکی هایی به ما دارن، مثلا مسیحیت بیش از یهودیت حق پیششه، مثلا مسیحیت بیش از بودیسم. خب این پلورالیسم نه، فرقش اینه، فرق شمولگرایی اینه، میگه اگر این اسلامه 12 تا گزاره درست داره، درسته؟ این یه سری گزاره ها داره میگه فقط گزاره های از توی این درستن که برگردن به اینجا. پلورالیسم چی میگه؟ میگه اینطوریه، میگه هر دوش درست، یعنی همین. ببینید اینجا مشترک شما میبینید، اونا قائل هستن مشترکات دین هست، یا خود آیه سروش میگه دعوای من بر سر اختلافات است. مشترکات که مشترک و کسرهای اختلافی، او دیگه اینجا نمیگه، او حرفش اینه، میگه تو حق نداری بگی حالا که 1 2 3 4 5 پیش توه، پیش اون 1 2 3 4 5 نیست پس اینا. ولی اینجا شمولگرا چی میگه؟ شما بگو خودت که بپرسید. احسن، میگه اینجا چی میگه؟ اگر میگه 25 تو گزاره منم هست، میگه نیست، میگه باطل 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 باطل. فهمش درست شد؟ اون انحصارگرا اصلا میگه اینا نمیتونن گزاره درست داشته باشن، داشته باشن هم در نمیاد، باید بیان تو هیته نگاه من، توی نگاهی که ما میکنیم انحصارگرام که اصلا همه شو رد میکنم. خب
وقت
حالا همین مخواهیم بشه برسیم، همه یه پاشتماشی نظریه همه، و به همین علت هم میگم اصلا ببینید شما به ذهنتون راحت میاد دوم اصلا تناقضا اونا که واضحه اینا چیکار کنیم با هم. پس شمولگرایی و انحصار و پلورالیسم فرقش معلوم شد. شمولگرایی میگه حقی اینجا هست، بقیه به اون مقدار حقن که با من همراه، با این دین همراه، و به اون مقدار باطلن که با این دین. آیه سروش میگه اصلا این مطلب درست نیست، تمام بحثش در رد این مطلب. پلورالیسم میگه نه، میگه اختلافات و تکثرهایی داریم که من با نگاه خارجی نباید بگویم حقی اینجا هست و باطلی اینجا، نه، ما حقها داریم نه حق واحد. شاید شما بگید این بدیهی اول بحث کلام رو به هم میزنه، که بله به هم میزنه، ولی ایشون اینقدر واضح اینا رو به هم نمیریزه. حالا توضیحاتی که خواهم خوند از کتابشون پیچیدگی این کار رو میبینید، بسیار شبهه‌زاست مطالب ایشون، بسیار. ببینید مثلا شما این متحری میخونید و بعضی دیگه مثلا مطالب شسته رفته، 1 2 3 4 ایشون الان انشالله میخونیم.
خود خدا یه جورای نهتا
چرا؟ خب اشکال نداره، ولی همون خدا میگه آیه اینجا حافظ نداریم، میگه نصارا به شما نزدیکترن. چی نزدیکترن؟ این حقانیتشون از یهود بیشتر، درسته؟ بله، ما میگیم اگر کسی اسلام را به ماهیت بفهمد و ایمان نیاره بهش، بهش نمیره. چرا؟ چون حقیقتی رو فهمید و انکار کرد. ولی نمیگیم اگر یه مسیحی هم یه جای بود همه چیز اون باطله. اصلا خدا میگه به مسیحی چی میگه؟ تعالوا بیایید الی کلمت سواء بیننا و بینکم. پس ما یه حرف مشترک با هم دیگه داریم. خب؟ بله، از اون جهت بله، اون دیگه اسمش باز شمولگراییه. کسی که فهمید گزاره چهارش غلطه دیگه داره نامردی میکنه. فرض اینه که اینا، ببینید فرض اینه که اینا باور دارن گزاره 1 و 2 تثلیث، غفران، خدا بودن مسیح، کشته شدن مسیح برای اینکه بقیه رو بیامرزه، اینا درستن. فرض بر اینه که اینا اعتقاد به هر بله یه آدمی هست میدونه اسلام درسته به خاطر منافع مادیش مسیحیه، که البته یکی از دلایل اختلاف همین خواهد بود که حالا عرض خواهد. خب متاسفانه اینقدر مهم نیست، اینقدر مهم نیست، ولی این مسئله تو کشور یعنی توی جریان مجموعه انقلاب اسلامی به شدت مهم شد. اینقدر مهم که آقای جوادی آملی علیه کتابش کتاب نوشت، این کتاب نه کتاب دیگه‌ش. نصف مؤسسه امام خمینی داره علیه سروش کار میکنه. چیکار کنه؟ حالا میخوام من جلوتر بگم. اصلا این حرف حرف سروش نیست. این حرف اولین بار جان هیک گفت. یه نظریه‌ای داره. حالا من با آدرساش اگر داشته بوده باشم.
یعنی اون فقط اسلامی
شده. نه نه اون مسیحی احسن. او اصلا میگه اسلامی مسیحیش نکنید. میگه این یه نگاه بیرونی به ادیان که من و جان هیک توش با هم نظریم. سروش میگه مولوی هم پلورالیست. بعدن بالاتر میره میگه اصلا پلورالیسم خود خدا به وجود آورد. خیلی نمیخواد بگی بیاد از دینتون دست بردارید. کتاب خیلی ماهرانه نوشته شده. صراط‌های مستقیم. نمیگه که حالا بیاد دست بردارید نه شما فلان، نه نه اینطوری نمیگه. ولی یه طوریه آخر این کتاب یه مناظره بین آقای کدیور و سروش. جالبه که کدیور اونجا آخوندی خودش نشون میده خیلی اذیت میکنه سروش رو. به نظر من بسیاری از حرفاش درست اونجا در رد نظر سروش مناظره داره آخر رو ببینید بد نیست. یعنی حرفای خوبی میزنه. آقای کدیور نمیشه ازش. بعضی از افراد خیلی باهوش بودن. این اگه میمون شاید از مجتهدین مثلا میبود. یعنی فکر نکنیم که نه یه سری حرفای زدن رو هوا ما میریم ردشون میکنیم، نه واقعا کار کرد، همه کار میکنن جز ما. اینو بهتون بگم مخصوصا که هفته پیش من دیدم بعض درس اخلاق یه درفت، یعنی مباحثشون رو تو نیم ساعت بین الصلات و نهار جمع کردن که حالا ما دیگه هیچی نگفتیم. تو کم مارم دیدن یک کجا در ما میریم آقای آزادم میرسونیم جهت اطلاع بعضی که ما رسوندیمش رو شما برگردم و اما باعثه برید. خب تا حالا به من گفتم بعدن ها. من اون روز دیدم یه عده دارم میرم نمیدونستم کیه و چرا اینا. خب اصلا
همه چی
همه میرم اصلا ایشون یه مقدمه ای داره که میخواد بگه من بحثم اونا خیلی نیست، اونم بحث امر متعالی و امر مقدسه. میگه امر مقدس خودش پیچیده است، ما چی کارش کنیم؟ لذا وقتی وارد تجربه معنوی روحانی میشی تو یه چیز در میاره و یه چیز در میاره و شعر مولوی بذار بخونه. حالا اینا هم بحثی که میخوام بگم. خب اینا آی سروش نمیگن واقعیت نفس الامری ثابت نیستا، سوفیست نمیخواد باشه، ببینید حواسش به اینم هست، اما میگه اینطورم خیلی مطمئن نباش که برداشت تو فقط حق از واقع، شاید حقهایی به دست آورده باشه. یعنی ما یه پازل بزرگ داریم. احسن ما جوابی که میخوام بعدم بدیم این ایشون باز نمیپذیره. حالا دعوایی که ما باشون داریم تو همین فضاست که آیا مرتبه است یا یه تکثر پازلیه، او یک جاشو برداشته من یه جاشو برداشتم، داستان فیل مولانا به همین میاد. خب اولا که این نظریه مال ایشون نیست، این نظریه محصول باز متاسفانه یه تطور در مسیحیت. مسیحیت کاتولیک توی سال 1950 اینا از بعضی از اعتقاداتش صریح قبلیش دست برمی‌داره، میگه بله غیر از مسیحی‌ها هم کسانی که فلان اعتقاداتو دارن رستگار میشن. اسم اینا رو گذاشت مسیحی‌های بینام. هست مثل ما بعضی هم میگیم آنجا اسلام ندیدم مسلمان دیدم، اینجا اسلام ببینم فلان. خب این نگاه‌ها از نگاه‌های میگم غربی ها خیلیش گرفته شده. ایشون با بوم ما، با مولوی ما، قرآن ما و نگاه های ما اینو تطبیق داده. بسیار از نظرات ایشان اینطوریه. ایشون خیلی مبدع نیست. نظر هرمنوتیک فلسفی مال گادامر، مال نظر تجربی مریم، مال شلایر ماخر، این مال جان هیک، یعنی طوری نیست که حالا شما فکر کنید اینا همه یه دفعه خودش به دست آورده. نه اصلا اینطوری نیست. خب از نتایج مهم این تساهل اجتماعی، این کتاب تو اون زمانهایی نوشته شده که بعدش جریان اصلاحات اومد. نمیخوام نقد سیاه کتابو سیاه کنم بعد نقدش کنم، من از این کار بدم میاد. میخوام بگم اثراتش، یکی از این اینه که تو خیلی به اون چیزی که معتقدی مطمئن نباش، در حدی که به مخالفت مرگ بر میگی، دعوا راه میندازی. چرا؟ چون اون یه تکه از حقیقت دیده، هم تو نمیتونی مطمئن باشی همه حقیقت رو به دست بیاری آوردی، و هم نمیتونی مطمئن باشی حقیقتی که به دست آوردی لزوما درسته. یکیش تساهل اجتماعیه، یکیش بعداً شریعت گریزیه، یکیش تسامح در حوزه سیاسیه، یکیش پذیرش نظام‌های حقوقی مدرنه. میگه خب ببینم نظام جزایی داری برای اسلام، اولا خود اسلام که عرض کردیم خدمتتون، سان اینو که امت اسلام به دست آوردی، سالسن خود فقها اختلافاتی دارن، ما چرا باید تنبیه نظام جزایی بدیم؟ چرا بعد اینقدر دین و بعد ایشون یه کتابی داره فر بهتر از ایدئولوژی، ایشون یه تفاوتی داره بین ایمان و شریعت، میگه بعد ما ایمان گرا باشیم، مجموعه پلورالیستای تو فکر میکنه تو جامعه ما این کمه زیاده؟ اصلا جدید نیست، اصلا جدید نیست. چرا میگن شریعت گرا نباشه؟ میگن چون شریعت پوسته ایست که تازه مطمئن نیستیم اینطوری باشه. ببینید چقدر متزلزل میکنه فضا رو اصلا. آفرین. حالا ما میخوام آخرش به این بگیم که به این برسیم که مجموعه این کتاب، گوش کنین آخر کلاس داستانا بعد، مجموعه این کتاب شک گرایی رو آخر ترویج میکنه، کدیور هم بهش میگن. بعد ایشون میریم جای دیگه، ایشون بله توی یه سوالی اخیراً ازش پرسیده بودم، من دیدم که یه جوانی گفته بود خب من با این کتابایی که شما که خوندم اصلا من به هم ریختم، نمیدونم چیکار کنم. ایشون گفت نه، همین به هم ریختگی خوبه، تلاش کنید به حقیقت‌هایی برسید. نمیخواد کسی. خب ما میخوام یه جاهایی از متن رو من شما صفحه‌هاشو نوشتم. بله ما خواهیم هم گفت که این نتیجهش یه نوع اجتماع نقیضی هم خواهد بود. نقش کانت و نگاه کانتی به حقایق عالم رو هم در این نظریه خواهیم دید ان شاء الله. بس خواهیم. خب ما چند جا از کتابو جدا کردیم. ایشون میگه نه، ایشون میگه مشکل شما اینه که، ایشون به من و شما میگه مشکل شما اینه که دوگماتیستی فکر میکنید و شما جدا شدید از پیغمبر، به یک دین تاریخی چسبیدید، خود پیغمبر رو نمیخواستید توی بشه. دکتر سروش یکی از متفکرین مسلمان بوده توی این کشور، جز مؤسسین شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، بقیهش رو توی ویکی‌پدیا میتونید پیدا بکنید. با آقای مصباح بوده، با آقای سبحانی بوده، مطالعه بله رفیق. ایشون خودشو شاگرد علامه طباطبایی میدونه. نه الحمدلله این دیگه ما رو بدنام نکرده. نه ایشون شاگرد علامه طباطبایی بوده، یعنی به نظر خودش شاگردی کرده. بله ایشون آقای سروش در حوزه علمیه قم نهج البلاغه درس میده، مصطفی ملکیان در قم تاریخ فلسفه و نهج البلاغه درس میده. خب حالا تحلیل شخصیت ایشون برای بعدن، ما اینو ببینیم از کجا باید بخونیم. خب من در نظریه قبض و بست شاید بحث ما با ایشون به درازا بیانجامه، به نظرم ارزشش رو داره یکم روش بحث کنیم، بعضی چیزا روشن میشه، چون بعدن بحث اجتهادی که میخوایم در بیاریم از اسلام، چون میخوام ادامه بحث کلاممون هم یه بحث امامت هم یه بحث در مورد اسلام و مقتضیات زمان، هم با این یکم مقارنه بشه. من در نظریه قبض و بست کوشیدم تا راز تکثر فهم دینی را توضیح دهم و مکانیسم های آن را بیان کنم. اجمالا سخن در قبض و بست این است که فهم ما از متون دینی به ضرورت متنوع و متکثر است و این تنوع و تکثر قابل تحویل شدن به فهم واحد نیست. دو تا حرف. اولا فهم ما متکثره، ثانیاً تلاش نکن نمیتونی به فهم واحد برسی در عالم، و نه تنها متنوع و متکثر است بلکه سیال است. چه فرقی میکنه تنوع و تکثر با سیالیت؟ این نه تنها نظر من با شما فرق میکنه، احسن نظر خودم هم بعدم فرق. لذا همین هم که دلیلش هم این است که متن صامت است و فلان. خب ایشون 10 مبنا برای نظریهش میاره، ما برخیش رو اشاره میکنیم. یکیش یه مبنای متن محور، ولی چون ما نمیخوایم وارد بحث هرمنوتیک بشیم، کاری به مطلب اول ایشون که در مبنای متن محورش نداریم، وارد بحث دوم ایشون میشیم که میخواد یه توضیحی بده در بله یه توضیحی بده چی؟ ما که مثل چرا اینطوری و فلان است و اینا ما خواهیم گفت که الان قرار ما الان نکنیم ما خواهیم گفت که ما ملاک‌های مشخص فهم متن داریم که همین مفاهمه الان من و شما تو او قالب اتفاق میفته و اگر قرار باشه همه متن‌ها رو اونطور نسبی کنیم هیچ مفاهمه اتفاق نمیفته. هیچ وقت من الان سوال از من پرسید دیگه این جوابش خیلی مفصله یک نقضیشه. سوال از من پرسید اگر میدانستید که فهم شما از مطلبی که من الان دارم میگم متکثر است معلومه صورت باشه نباشه سوال بی‌معنا بود. اگر احتمال میدادید که سوالی که دارید میپرسید فهم من از اون متکثر بود بازم سوالی تخاطب و محاوره بله در عمل میتونی یعنی چی؟ یعنی احتمال دارد در متن یه چیزای تعبیه شده باشه برداشت ها رو چند تا کنه اشکال نداره ولی ما حرفمون اینه نیت ماتن کسی که متن نوشته چند تا بوده موقع نوشتن و دو آیا واقعا هیچ قاعده ای نداریم که بتونیم نیت رو پیدا بکنیم؟ بله یه جاهایی هست اصلا متن یه طوری نوشته شد که وجوهی ازش در میاد ولی اگر شما بخواید اونطوری متن رو بررسی کنید متن خودتون اولا محکومه به هرمنوتیک. اینجا میخوان وارد متن مقدس بشن ولی عمومیت حرفشون در مورد همه متون مگه در مورد نسبی گرایی شکاکیت رو نگفتن؟ مگه کانت نمیگه که ما همه چیزایی که میفهمیم اینا نومن نیستن فنومنن با توجه به ظرفیت های ذهنی رو میفهمیم؟ من نمیتونم اونجا به کانت بگیم همینم با فنومن فهمیدیم. اشکال ما خیلی جای دیگه هم داریم بفهم چی؟ بفهم خب چی رو رد کنید؟ ببخشید چی رو رد کنید؟ حالا یعنی منظورتون یه بار دیگه بگید این دومی که شما منظوری که علم حضوری که باشه فهمیدیم ولی در مرحله انتقالش علم حصولیه درسته؟ علم حصولی هم احتمال خطا توش هست از کجا معلوم؟ آها شما میگید که نه چرا ممکن نیست؟ زمانی میتونی بگی ممکن نیست که قائل به این باشی که علم حصولی در تمام موارد خطا داره ما قائل به اینیم؟ خراب نکنید کارو ما شکگرایی نگفتیم علم حصولی همش غلطه ما چی گفتیم؟ گفتیم علم حضوری خطا درش راه ندارد علم حصولی درش راه دارد لذا اون علم بیچاره بدبخت منطق آوردیم که خطا رو حل کنه نگفتیم که علم حصولی همش غلطه از امکان انتقال هست؟ بله امکان خطا هست برای همین نه چرا دارید به همیشه نسبت می امکان خطا امکان درستی هم هست هم امکان خطا هست هم امکانی که هم امکان داره خطا کنه امکان داره درست بگیم خب برای همینی که ما الان جواب شما هم اینجا بدیم بذار اینو من بخونم که جواب شما توی باشه مطلب دوم ایشون یکی از مبناهاش اینه میگه مشکل ما در خود تجربه دینیه اصلا متن رو ولش کن خود تجربه دینی تفسیرهای متعدد برمی‌داره میرسیم به نوع دوم پلورالیسم که ناشی از تنوع و تعدد تفسیر تجربه های دینی است تنوع و تعددی که فرو ناکاستنی به وحدت است چنان که دین تفسیر نشده نداریم تجربه تفسیر نشده هم نداریم میگه شما گوش کنید میگه شما میخواید بگید که از امر الهی و امر قدسی خبری آوردید دیگه حرفی میخواید بزنید باشه تجربه ای کردید تجربه شما وقتی که وارد فضای علم حصولی شد یک تجربه مفسرانه است چون علم حضوری که خودش قابل انتقال نیست میگه وقتی وارد تفسیر تجربه شدی به قول ایشون تفسیرهای متعدد راهشون رو باز میکنن بذار بقیش هم بخونم چه در عرصه طبیعت و چه در عرصه روح شما موقعی تو علم هم میگه تجربه دینی عبارت است از مواجهه با امر مطلق و متعالی یعنی خدا این مواجهه در صورت‌های گوناگون ظاهر می‌شود، گاه به صورت رؤیا، گاه شنیدن بویی و بانگی، بعضی جا شارانه می‌شود، گاه دیدن رویی و رنگی، گاه احساس اتصال به عظمت بیکرانه، گاه فلان. بله، بر همه اینها میتوان به تفاوت نام تجربه دینی نهاد. همش تجربه دینیه. تجربه دینی از کجا اومده؟ از غرب اومده. حرفشون اینجا چیه؟ میگه شما انواع متکثر و متفاوت خود تجربه دینی دارید که تفاوت اینها باعث تفاوت تفسیرشون هم میشه. تجربه ای که نامتعارف است و گاه با چنان کوبندگی و دلشکافی و یقین‌زایی و بهجت و درخشندگی در میرسد که از شخص جز شکست و خضوع علی یعنی چی کار نمی‌کنه. نمی‌آورد. صوفیان ما علت این تجربه را چیز دیگه گفتن. به هر حال همین نکته که تجربه روحی بر اثر عبور بر ملک و ملکوت است خود نوعی تفسیر این تجربه هاست. یاکوب بوهمه از اعظم عارفان اهل کشف آلمانی کفاشی بیش نبود که ناگهان روزی در اشراقی استثنایی اشیاء رو نورانی دید. بعد میگه علاء الدوله سنانی اتفاقاتی براش افتاد. میگه یعنی ببینید اشراقات مختلف اینها رو که تونستن به حقیقت عالم دست یابن. مشکلات ما با سروش اینه. بعضی که علاء الدوله سمنانی رو میگه، جلال الدین رومی مولانا رو میگه و او کفاش آلمانی رو میگه، میگه از همه نیرومندتر و عظیمتر تجربه معراج است که تجربه ای پیامبرانه بود. ما با در صفه هم قرار دادن این با هم مشکل داریم. از یکی از اشکالات اصلی ما به نگاه به تجربه که چونه توی یه صف قرار میدیم. ببینید اینا رفتن توی یه صف، چرا نباشه؟ چرا نباشه باید به جلسه قبل ما بگیم. اگه معصوم هم نباشه چی میتونیم بگیم؟ بذارید من بگم. با برهان نبوت باید جواب بدیم. ساده ترین همه اینها رؤیا هاست که از پیامبر آوردن که خواب صالح یک مقدار است و فلان.
بله.
نه فقط شهود نیست، ادامه شهود. به هر حال عزم بر دانستن این که بانگی که شنیدم، در میگه شهودات چه بود و از که بود و یا ذوقی و کشفی و حالی که در دل یافتم دلالت بر چه داشت و از کجا می آمد و بیان آنها به زبان و در قالب مفاهیم گاه متناقض و پارادوکسیکال این ورود در عرصه تفهیم، در عرصه تفسیر. میگه نگید به من که تفسیرش نمی کنم، خودشو دارم میگم. نه همین که اومدی پا تو گذاشتی تو عالم ماده، شروع کردی میگه بسم الله الرحمن الرحیم معراج رفتم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، شروع کردی تفسیر، قالب مادی بهش دادی و دیگه وارد تفسیر شدی دیگه، حداقل تکثرش رو بپذیر. لذا اینجا عیسی یه تفسیر میکنه امر متعالی و موسی یه تفسیر میکنه، عزیر یه درزه، مولانا می تفسیر میکنه به نحوی تفسیر کرد. فی المثل مسئله وحدت وجود، میگه مسئله وحدت وجود خودش دعوا شده توی بین فلاسفه و بقیه و اینها. این گفته مولوی به این اشاره دارد، شروع میکنه. بعد حالا جالب، بعد در مورد بودایی ها ایشون یه صحبتی میکنه، بعد در مورد علمم حالا کار نداره، میگه این نظریه توی عرفان که یه عده اینو به وجوه مختلفی تفسیر کردن، حالا کار به رد و اثباتش نداره. رد و وجود بزرگانی اصلش رو میپذیرم، مشکلی هم وحدت وجود. حالا بذارید بگم چشم. خب ما حالا جالبه توی صفحه 14 همین کتاب میگه که از یه آدمی نام میبره، میگه مولوی، یه شعر از مولوی میاره، میخوام بریم جلوتر، همینطوری بریم جلوتر. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود، متفاوت نگاه کرد. حالا آیا واقعا مولوی اینا رو میگه؟ من کار ندارم، مولوی کلمه حجت نیست. حالا آیا واقعا اینا رو گفتی؟ من کار ندارم. سه مکتب و دین بزرگ رو نام میبرد، مؤمن، گبر و یهود. غرضش از مؤمن مسلم است. وی میگوید اختلاف این سه اختلاف حق و باطل نیست، بلکه دقیقاً اختلاف نظرگاه است. آن هم نه نظرگاه پیروان ادیان، بلکه نظرگاه انبیا. ببینید میگه پلورالیسم رو نیارش. من نمیگم که تو متکثر میفهمی، نه، تو که اصلا جای خود داری، اصلا تو عین تکثری. من میگم در طبقه بالاتر از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر جهود. خب آن هم نه نظر فلان، حقیقت یکی بوده است، حقیقت یکی بود. بله سروش میگه من تکثر حقیقت رو نمیگم، که سه پیامبر از سه زاویه به آن نظر کردن، یا بر پیامبران سه گونه و از سه روزنه تجلی کرده است و لذا سه دین عرضه شده است.
یعنی
در حقیقت تکثر در فهم دین که پیشکش اون نمیتونی حل کنی، اون که بذاری سر جاش. تکثر در خود فهم پیغمبر نسبت به هم دیگه خیلی بالاست. اینا جان هیک هم آخر اینو این مدلی میگه، حالا به همش میرسیم. حالا اونا رو هم یکی اشکالات ما به ما به اشکال نه میخواد بگه مولوی اینو گفته، نه دلیل داره ها، دی دلیل براش آورد. حتی ما معتقدیم ایشون تو کتاب دلیل نیاورد، دلیل درست حسابی تا آخر نمیاره، ولی دلیلش اینجا توی بحث چی بود؟ چی؟ امر متعالی و مطلق اینقدر بزرگه، از پیغمبر بزرگتره. خود ما معتقدیم که پیغمبر نمیتونه محیط بر امر متعالی بشه که خداست، که ما مجبوریم از هر بار از یه نظرگاه به این امر نظر کنیم و سه تا رهاورد میاریم. ببینید مسئله اینه، میدونه داره چی میگه، بعضی اشکالا بهش وارد خیلی. این یه دور با ما بوده توی کلاس ها و بعدا رفته حرف. بخوام اینو بگم، بخوام بگم خیلی هم ساده نیست.
من یه سوال بپرسم.
بفهم. اینا مطلب بعد، آفرین. مطلب بعد که آیا پیغمبر فقط در مقام شهود و هم حقیقت و هم پیغمبر منفعلن، یا او حقیقت فعاله داره چیزی دستش میده؟
بله. بله.
که چی؟ حالا بذار به اونا هم برسیم. بنابراین سر اختلاف ادیان فقط تفاوت شرایط اجتماعی میخواد جلوی حرف ما رو بگیره. ما تا اینو بگیم، ببین تا او حرفو بزنه میگیم آیه سروش که ما معتقد به این هستیم، این اشکال بهش وارده. چرا پس بابا ما یهودیت رو چرا با اسلام مقایسه؟ یهودیت دین تحریف شده است. این یهودیت که الان داریم اون که نیست که. میگه نه، من میخوام یه پله بالاتر برم. من میخوام بگم سر اختلاف ادیان، تفاوت شرایط اجتماعی، نهایتا اینو میگیم دیگه، یا تحریف شدن دینی و درآمدن دین دیگری به جای آن نبوده است، بلکه تجلیهای گونه گونه خداوند در عالم همچنان که طبیعت را متنوع کرده شریعت را هم متنوع کرده. در داستان عاشق بخارایی و فلان میره اونور. ما اینجا یک بحث با همین تجربه دینی باش بکنیم که ایشون هم خانم فتحی هم یه اشاره کردن. بحث بعدی که میخواییم بخونیم اونم جالبه، اونم جالبه که اونم بعدش برسیم. بله ما اول این باید سروش یه حرفی داریم که ما باش حرفات قبول، ولی حرفای شما لازمش اینه که ما اون برهان نبوت رو نه، یعنی شما اگر پیامبر رو طوری جلوه دارید که میره یه بخشی از واقعیت رو میره که پیغمبر دیگه هم شاید بره یه بخش دیگه رو بیاره، من الان ایستادم اینجا، من چرا باید اسلام بپذیرم؟ این سوالی که بعدا همیشون مطرح میکنم. بعد یه بحثی داره به نام تکافو عدله، میگه اصلا عدلت من دیگه رو قانونه نمیکنه. ما اصلا بعد اینو بپرسیم، شما با این حرف حقانیت اسلام را مورد سوال قرار میدید؟ میگه نه اصلا، من نمیگم اسلام حق نیست، من میگم چی؟ حقانیت انحصاری یا شمولی اسلام از اسلام نهشون. پس سوال اصلی ما از این چی میشه؟ ما میگیم ما هم معتقدیم که ادیان مشترکاتی دارن، ولی دعوایی که شما برای ما قرار بود حل کنید این بود که این دوه، این چهاره، این دوه، این دو نیسته، ادیان اینا رو دست ما دادن. دین چیه؟ همین دینی که داری توضیحش میدی، تو یکی گفته دو یعنی سه تا خدا تسلیس، توی یکی گفته دو نه، توی یکی گفته پیغمبر خاتم همین پیغمبر، توی یکی گفته نه اصلا بعد از این خبری از پیامبری نیست، توی یکی گفته مثلا چه میدونم
حضرت سلیمان نعوذ بالله
زناکار بوده نعوذ بالله.
توی که میگه من عبادت هم مخلصی، مسئله ما تو این نبود که شما جلوه های بله، ما یه نحوی حرف شما رو میپذیرفتیم. اگه این یه طوری بود که این مثلا دو بود این سه بود نهایتا، ولی ما در ادیان تناقض داریم. ما در ادیان میگیم که آقا این میگه تسلیس، اون میگه تسلیس، اون چی میگه؟ اون میگه توحید، اون میگه غفران اینطور، این میگه اینطور. بعد جالبه هر دو شدن هر دو اینو میگن، میگن برای همه این درسته. کدوم دین رو دارید پلورالیست باشه؟ خودش هم عرب میگه دین پلورالیستی دارید؟ یهودیت میگه که آقا حالا مسیحیت رو بپذیر، دین ابراهیم خوب، اسلام چی میگه؟ و من یه همه شون هستم، دین در ذاتش انحصار گراست. بعدا میشون جواب یه بحث در مورد ما در همون اونجا بسید تناقض هست بین احکام دینی و نگاه های دینی، و بزرگترین تناقض اینه که خود ادیان خودشون رو منحصر میدونن و در اصول و فروع نگاه هاشون با هم اختلافات، نه اختلافاتی که مثلا من از این نظرگاه دیوار رو دیدم مثلا بیام سفیده، یکی از یه نظرگاه دیگه میگه مستطیله. ببینید گاهی نظرگاه های ما قابل جمع، ببینید میگیم مثلا نظر چیه در مورد میگه قدیمی شده کنون هست، از اون رو پرسیم میگه نظر چیه در مورد، میگه با این میشه تعلیمات، این با این میتونی اصلا قلم انبیا باشه، همین باشه که ما کارهای خوبی باشه انجام بدیم. یکی دیگه چی؟ میگه یه جسمیه که از فلان مدوله تشکیل شد. بله ما با سه نظرگاه رفتیم، یکی نظرگاه دینی اومد، یکی نظرگاه فیزیکی اومد، یکی هم یه نظرگاه عرفی اومد، ولی حرفمون قابل جمع. ولی اگه با دو تا نظرگاه اومدیم، یکی گفت این اصلا ممکن نیست باشه نوشتن، یکی گفت نه اتفاقا با این میشه نوشتن، اینجوری نظرگاه ها قابل جمع نیستن. شما برای ما روشن کن اگر دو تا گزاره دینی آمد و این دو تا گزاره با هم تناقض داشتند و حرف شما الان چیه؟ ببینید خدای سروش میگه پلورالیسم تفسیر درستی است و انحصارگرایی یا مثلا حالا چنان شمایی گرایی بگید غلط است. بنای خود حرف شما بر درستی و غلطی، شما خود چطوری اومد توی عرصه تفسیر با پذیرش این که اجتماع نقضی محال است، خودت داری تفسیر ندامه میکنی، تفسیر تو از یه امر بزرگ نیست. پس از این گفتی که اینا با هم قابل جمع نیستن، ما دعوامون سر نظر بود اینجا مخالفت هست، سر نظرگاه هایی که قابل جمع هستن که نیست. مثل علامه طباطبایی در کتاب انسان در کتاب قرآن در اسلام میگه که این اوپانیشاد ها و چیزای ادیان هندی برخیشون خیلی معارف خوبی توشونه. ما اگر ما هم قائل به جمع نظرگاه ها هستیم اینجا، ولی ما قائل نیستیم که در تناقض ها حق متکثر، مگر به یک ده، مگر این که شما قائل به نسبیت در فهم بشید. یعنی این که تو برای تو اینطوری فهم شد، تمام برای شما اینطوری فهم شد، اینطور نیست که تو مطمئن باشی میتونی به واقع برسی. اگر این رو گفتی بس باید در دینداری روی عنصر یقین خط، چون نمیخواد اتفاقی
چیزی اصلا اسم یقین نباید
وجود، اصلا چیزی به اسم دینداری وجود نداره.
عقاید خودش هم همینجوری میگه،
اینو چه بهتر بدی بشه چی؟ چی گفتم که قانع نشو؟ چی گفتم که قانع نشدی؟
یعنی کلا عقاید یقین و دین و اینا
یقین و یقین در ادیان رو من بزنیم. چرا؟ چون هر چی فهمیدم شاید با یقین این چی؟
نه، فهمیدم که واقعیت یا اون درجه از یقین هستش، ولی
چی؟ ممکن عوض شد. ببینید
خود اصلش نمیگیم عوض،
اصلش نه، فهم من شاید عوض شد. یقین چیه؟ این موبایل ها، ولی فهم من شاید عوض شد. این ولی این یقین نیست دیگه، یعنی احتمالاً موبایل. ما میگیم با این هر باید پشت تمام گزاره های دینی یه جمله بنویسیم. بکرمه قبول ندارید؟
نه، مثلا با همون مثال من بگم، همین موبایلی که شما میگی خب یه سری مثلا قابلیت داره، هر کسی میتونه موبایل رو بگیره، یه سطح مثلا بلد ازش فهم دارم، ولی خیلی قابلیت دیگه داره که من نمیتونم ازش.
چرا از محل نزاع خارج شدید؟ چرا رفتید سراغ تفاوت‌های قابل جمع؟ دعوام سر اونا نیست، دعوا سر اینه که میگم با این موبایل میشود صحبت کرد. خب یکی میگه نمیشود، دعوا سر... بله دعوا سر اون نیست که با این میشه مثلا با شیریت هم میشید فرستاد. اون که تکمیل فهمه، شما رو همین فهم حرف بزن، رو همین گزاره که فهمیدم. آقا من قائل به توحیدم، او قائل به تثلیثه،
یا احتمالاً این
درسته، یا احتمالاً این درسته یا اون. یعنی نتیجه این حرف، ببینید باز میگم و نمیخوام ساده از حرف ایشون رد شیم، ایشون میره و میاد که میخواد بگه حرف من تهش نمیخوام این باشه، ولی در نهایت میگه شما چرا دعوا میکنید سر ملاک مطابقت با واقع؟ اتفاقا بعد ملاک مطابقت با واقع رو با نظریه پلورالیسم منطبق کنید. بعدا در آخر کتاب نشد دوباره نشد بگید نشد راحت شما وقت داریم سه جلسه دیگه هم داریم شروع شد هست باشه نشد دوباره یقین رو نشد. یعنی چی؟ ما اگر گفتیم که هر کسی به قول شما واقعیت که واحده، سروش هم قبول داره این واحده، ولی هر کسی، انسان ها این طور هم. هر کسی از هر شهری بیاد اینو یه طوری میفهمه. خب اگر منظور این باشه که یه وجهی از اینو میفهمه مشکلی نیست. اصلا یکی بابا اصلا تانر چون از 2000 سال پیش تانر ماجیک ندیده، اینو میبینه میگه جسمه، جسمه که میتونه بگه. یکی از 10000 سال دیگه اومده اونم ماجیک نمیشه، همه سال با تبلت مینویسن باز به این میگه جسم. ما دعوامون سر این نیست، ما دعوامون سر اینه که اونی که از اون شهر یا از اون تاریخ اومد بگه نه این ماهیت مجرد است نه جسم. نسبیت معناش اینه، نسبیت معناش این نیست که ما هر کدوم یه تیکهش رو میفهمیم. این یکی باناتر از اون، بالاتر از اون. ما در درون اسلام قائلیم که پیغمبر شهود کلی کرده و مسیر رو برای ما آورده که برسیم، و مسیری که پیغمبر به من میگه اگر بخوام از صبح تا شب اجرا بکنم زمین تا آسمون مسیری که با مسیر کلیسا فرق، مسیر کلیسا نه مسیر عیسی ابن مریم. ما حرف داریم اینجا، ما میگه شما به چه حقی اومدی اسلام گذاشتی کنار؟ میگه اسلام مثل مسیحیت دین تاریخیه. شما الان عین اسلامو که نمیدونی، یه مقدار حرفش درسته، ما خیرت رو که از اسلام میدونیم به خاطر پدرامونه مادرامونه، ولی ما میگیم که فرق اسلام و مسیحیت چیه؟ اسلام یه متن غیر قابل خدشه‌ای داره که حالا اگر من به بدبختی هم رسیدم بعد بزرگ شدم بتونم برگردنش رجوع کنم. مسیحیت اینو نداره. بعد ذات متن مسیحی با ذات متن اسلام در تعارضه. شما زمانی میتونی جلوه های مختلف، اما همین حرفی که ایشون زد دلیلش اصلا چیه؟ باشه حق مطلق باشه قبول، ما احاطه کامل بر حق نداریم، ولی این حق رو میتونیم در حد رسیدن به کمال که خدا در ما تعبیر کرده که بفهمیم. که کی گفته حالا که حق متعالیه و مطلقه فهم ما باید متناقض باشه؟ من یعنی که ایشون بره تو افاظ رو کنه. یعنی چی؟ یعنی بری یه جای دیگه بگه باز مشکل در فهم نیست، مشکل در متن، که بعد باش بعد بحث کن توضیح بده. بعد اگر ما واقعا در این موقعیت قرار بگیریم به عنوان یک مسلمان، من مزیت مسلمان بودنم چیه؟ اگر گزاره هایی که ایشون فقط هم جالبه، ایشون فقط هم یهود و مسیحی رو نمیگه، بودیسم هست، بعدا در مورد شیعه و سنی که صریح میگه، میگه تشیع و تسنن دو برخورد و بازخورد اجتماعی هم از نهضت پیغمبر. خب
این
همه چی
رو معلوم شرایط
نه، بعدا خودش میگه تو نیست. احسن. احسن. ایشون میگه که معلولش بله، میگه مشکل دنیاست از این جهت، حرفش از اون جهتش یک کمیش درسته و فهم ما، نمیگه شرایط محیطی، خودش هم بعدا میگه، میگه من منظورم این نیست که ما محکوم شرایط محیطی، نه دلیلم کار داره، میگه اتفاقا آدمای متوسط و ضعیف محکوم علتن، بهش میگه علت، یعنی پدر مادرش مسلمان، آدمای قوی تر دلیل دارن، ولی میگه باش دلیلم داشته باشی نمیتوانی بگویی او حقانیت نداره، فقط تو داری و او ندارد. خب همینو ادامه میده ایشون. پس ببینید ببینید ما از اول اگه بخوایم عقلی حرکت کنیم، یه نگاه بروندینی، ما قائل به نبوتی شدیم که اگر قرار بود خدا به ما ندهد چه مشکلی پیش می اومد؟ تقریرات رو نمی نوشتید. این جواب شرط اینه. زیر سوال می رفت هدایت و حکمت الهی که یه قدرت و قوت رو به ما داده، مسیر نمیده. حالا این مسیر چند دقیقه چی میده به ما؟ که معلوم نیست واقعی باشه این مسیر. ما اگر با اونجا رفتیم و بعد چی گفتیم؟ بعد گفتیم پیغمبر اگر در مقام برخورد با وحی و انتقالش معصوم نباشه بازم به درد میخوره. این مستلزم اینه که پیغمبر حتی در فضای علم اصولی چی رو برای ما بیاره؟ واقع رو بیاره، نه برداشتش از واقع. مرتبه سوم، بله ما با جناب آقای سروش کاملا هم نظریم. در چی؟ در این که تجربه های معنوی انسان های عادی دوچار تفسیرها و مولوی صد بار بیاد اینجا و آیه هر کی بزرگان بیان اینجا، ما نمیپذیریم مگر به یه مسیر. همونطور که برای عقل منطق داریم، برای تجربه منطق داریم. منطق تجربه چیه؟ تجربه معنوی قرآن و سنت. یکی میگه آقا من شهود کردم، بله صدامو در اهل علیین دیدم، میگم خب یه لحظه پایین، حالا اینجا با هم زیاد غذا خورده بودی احتمالا، یا شهود کردم دیدم خدایان هستند نه خدا. ببین میتونه بره دیگه. اشکال ندارم نباشن. ما میگیم اصلا چه ربطی به احاطه بر واقع؟ اولا که یه سوال این رو بعد گردنشو چیز کنیم، مگه اون واقع متکثره که یه تیکشو بشه وردش یه تیکشو برنداشته؟ پس فهم ما اشکال نداره. ما میگیم پیغمبر ابزارش، گوش کنید، ابزارش متناهی. حتی پیغمبر مخلوقه، درسته؟ قبول. یعنی پیغمبرم ذات خدا رو نمیتونه به درما توضیح بده، ذات خدا نایافتنی است. خب اما این چه ربطی داره که در زیر ذات خدا این پیغمبر با اون پیغمبر یه حرف متناقض بزنه؟ ما دعوامون اونجاست. ما نمیگیم پیغمبر هر آنچه اونجا هست میکشه میاره پایین، نمیتونه. اما پیغمبر در رتبه وجودیش با اون پیغمبر دیگه نمیتونن یه حرف متناقض بزنن. چون جناب آقای سروش شما به ما بگو، ما ابزار برای فهم کلام شما الان چیه؟ نه عقلمون نیست. خدا هم که میدونه ابزار ما اینه، ما رو گذاشت در مقابل دو تا حرف متناقض. من چطور میتونم توی فضا دیندار باشم؟ ایشون برای اینکه اینجای حرفش هم درست کنه میگه اصلا خود خدا اینطوری خواست که پلورالیسم تو وجود بیاد. پلورالیسم ما حرفمون اینه که باشه، حتی اگر در اون حد ازت بپذیریم که خود خدا خواست نظرگاه های متفاوت، مثلا میگم ما مثلا اونایی که تو چینن عبادتشون خدا خواست پیغمبرشون یه طور دیگه عبادت کنن، مثلا ما میگیم باز دعوامون اونجا نیست. دعوامون اونجاست که خود اون خدای به پیغمبرش میگه همه انسان ها باید اینطور نماز بخونن. اگه اون خدا میگفت فقط شما چینیا، فقط شما عربا، فقط شما، خوب بود. خود این خدا داره بقیه رو نفیش میکنه. استاد
خود همه خدا میگه توسل به حق، خود قرآن، یعنی خود خدا داره میگه حقیه به اون
توسل. ایشون میگه لطفاً دیگه از با من از حق حرف نزنید.
خب نمیشه.
میدونی مشکل چیه؟ ایشون میگه همینم که پیغمبر آورده یه جلوه ای از حق. ایشون نه اصلا. شما میخوای یه طوری عرفا رو وسط بزنی؟ اصلا نه، اصلا حرف عرفا نیست. علامه طباطبایی بزرگترین عارف عصر ماست، ذره از این حرفا نزن. آقای سروش میگه یعنی چی توحید رو قبول دارم؟ گوش کنید آخر کلاس کجایی؟ یعنی چی قبول؟ بله من برای خودم ادله دارم آوردم، درست، اما نمیتونم در مقام انحصارگرایی یا شمولگرایی تثلیث مسیحی رو یا بودیسم بودایی رو رد کنم. بله من میگم من نمازم هم شب بخونم. بله شما اینجا سوال میپرسید خب پس یعنی چی قبول داری؟ میگه خودش میگه، میگه پس بعد ملاک های قبول داشتن ما رو هم عوض کن. آخرش اینه بهتون بگم، با کلام آقای سروش نمیشود یقین به معارف دینی و اصول دینی داشت. یقین منطقی بالمعن الاخص، خودش هم شاید در نهایت اینو پذیرفت. نتیجه حرف، نتیجه حرف نسبیت گرایی. بله نه 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 ببینید ایشون نه، فقط بازی، فقط بازی با الفاظ نیست. ببینید خانم، فقط بازی با الفاظ نیست. ایشون میگه بابا، میگه این حقیقته، این تجلیه حرف آورده، ما داریم رد میکنیم حرفشو. اون نامتناهی مطلق دست نایافتنیه، هر کسی به اندازه حظ خودش توشه برمیداره. پس توشه ها متکثرن. ما با این سروش میگیم بابا مشکل ما با تکثر توشه ها نیست، با تناقض توشه هاست. اصلا صدها وجود دارن. اصلا صد یعنی چی؟ صد یعنی چی؟ خب بعد اینجا جالبه، میگه که بله، میگه که بعد میتونیم شما رو بیدین کنیم یا بزنیم. از نظر عارفان و صوفیان این مطلب حتی در حق انبیای عظام الهی هم صدق است. ایشون داره نسبت میده به اونا، ما معتقد نیستیم. چه رسد به آدمیانی که به مقام عصمت انبیا هم نرسیدند و فلان. هر یک از انبیا حظی که یافته است با امت خود در میان نهاده است و این بهره ها متفاوت بوده است، چون شخصیت پیامبران متفاوت. ببین چه آیه میاره، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، در حالی که فضلنا قولشون مرتبه است. یعنی این بابا بیشتر از این دستش تو مشت او 10 تا و تو مشت او 12 تا است، تو مشت پیغمبر 100 تا است. شما اینو توضیح بده، چه اشکال داره ما اینطوری دینو توضیح بدیم؟
حالا ارتباط پیامبر با خدا رو داره
نمیذاره،
یعنی
یه جورایی
میگه
نه، میگه ارتباط دارن. اتفاقا
بله،
حظ یعنی اون مقدار بهرش که فرزند درستم باشه، دروغم نیست، با خدا هم ارتباطش درسته، ولی ظرفیت پیغمبر اینه. اینو ما هم قبول داریم، ما این ظرفیت موسی ظرفیت پیغمبره.
چجوری میشه یه چیز واحد
ظرفیه، مثلا
یه چیز
ظرفیه که دیگه، یه چیز دیگه؟ چون با واحدهای خودتون مقایسه میکنه، با ماژیک مقایسه میکنه. میگه نظرگاه ها که مختلف میشن. خب میدونم، خب دعوا سر همین. اولا و بعدا خواهد گفت که اصلا شما به حقیقت که خودش دست پیدا نمیکنید به خاطر نومن و فنومن کانت. خب اما اینجا ایشون چی داره میگه؟ این حرف شما درسته، ما هم دعوام با ایشون اینه. ایشون دلیلش اخص از مدعاش، اونایی که منطق اومدن دلیلش در همه شما قبول دارید پیغمبران اختلاف رو اشکه دارن، امر متعالی و مطلقه، امر متعالی و مطلق و یه انسان محدود همه شو نمیتونه درک کنه. خب نتیجه چیه؟ یعنی امروز اگر این تکثر هم حتی اگه شما میگید بپذیریم، ما با تناقضهاش باید چی کار؟ خصوصا این که بچه ها بکنم، خصوصا این که این دین که آمده میگه بابا اصلا اهدنا الصراط المستقیم، مثلا هر طرف صراط مستقیم همین صراط من است، این رسول الله و پیغمبر تقنیه به حاکم ایران نامه نمیسته، به حاکم روم نامه نمیسته، همه آقا همه بیایید. نمیگه خب شما حالا حظی از زرتشت دستتون، شما حظی از تروم از مسیح دستتون، به این که رضایت نمیده که. ما دعوامون سر همین تناقض هاست، اشکال نداره. موسی وقتی که میخواد بیاد بیان کنه سوریانی بیان کنه، نمیدونم عیسی به یه زبان دیگه بیان کنه، زبانشون یکی، پیغمبر عربی بیان کنه، فلانی انگلیسی بیان کنه، آیه زرتشت هم پهلوی بیان کنه. خب مسئله ما این نیست، مسئله ما اینه که این ادیان اون متنی که الان از اینا دست ما حاضره اختلافات تناقضی با هم دارن. شاید از اون روز شما چطور حل میکنید؟ ما میگیم اولا ادیان این نیستن که حل، اینها توی سیری به اینجا رسیدن و ما یقین داریم، ما اینطوری استدلال میکنیم که در انجیل توحید آمده بود. لذا خدا در قرآن از عیسی چه میپرسه؟ میگه تو گفتی که پسر خدایی؟ میگه قیامت از عیسی میپرسم. میگه انکار بودم نگفت تو انجیل هم نگفت. از یهودیان میپرسه ما گفتیم در تورات که رشوه گرفتن و ربا گرفتن حلاله، یا شما اضافه کردید؟ یا هر بخونن کلمه هم نوازه. بعد این هم جالبه هم گوش کنید، ما معتقدیم برای انسانیت انسان طبق اسلام و طبق عقل یه مسیر کلی برای رفتارهای کلی انسان نهفته است که تو اون مسیر باید بره. بله رفتارهای دیگه که انسانها رو جدا میکنه از هم سر جاش، ولی در مسیر کلی عدل هست، توحید هست، امامت هست، نبوت هست. بعد اینا با هم تعاند دارن. شما شاید بتونید بگی امر مطلق و نامتناهی را نظرگاه های مختلف مختلف جلوه میدهد، ولی نمیتونید بگی متناقض جلوه میدهد و متناقضاش هم حقه. دعوای ما سر اینه. بعد هم تازه ما تو تکثر مسیحی و یهودی قائلیم که اونها هم در حدی که پیغمبرشون گفته جهان شمولن، یا بعضی از ادیان برای قوم بوده. و واقعیتی که امروز دست ماست از اینا، واقعیتی که امروز دست ماست از این معنا، واقعیت درستی نیست. سالسن شما اصول دینی رو که با عقل ثابت میشه چیکار میکنید؟ مثل خود توحید اونجا هم میگیم متکافئ است ادله، که حالشون بعدن توضیح میده. به حرف ما اینه که ما ببینید میخوام اینو با هم قاطی نکنیم. تکثر یه چیزی، این موبایل هر کی هست برداره یه نفر به نه نمیخواد بری دیگه تا اونجا قد میشن بفهم. نه قد میشن نمیدونستم اگر فرصتون زیاد. خب اینو من بخونم بعد خانم فتی سوال آخر جلسه ما بپرسیم. میگه که صحنه فهم دینی صحنه یک مسابقه است و در این میدان بازیگران بسیاری بازی میکنن و مسابقه یک نفره نداریم و بازی به این کثرت قائم است و اولین شرطش این است که این کثرت را ببینیم، نه اینکه جز خود و تفسیر خود در این جهان کسی و حقانیتی و فهمی را نبینیم و قبول نداشته باشیم. آقای سروش ما قبول داریم کثرت رو، حق نمیدونیم. چرا بین دیدن کثرت و به رسمیت شناختن کثرت و حقانیت کثرت خلط کنیم؟ بله کثرت ها وجود داره قبول، چرا ربطی داره به حقانیتشون؟ ناگفته نگذاریم که پلورالیسم فهم متون مدلول روشنی دارد که بعد میگن این نتیجه حرفش ها، این که هیچ تفسیر رسمی و واحد از دین و لذا هیچ مرجع و مفسر رسمی که با ابا امامه باشه در از دین وجود ندارد. اینا پایه های نفی مرجعیت دارد برای فقیه. و در معرفت دینی همچون هر معرفت بشری دیگر قول هیچ کس حجت تعبدی برای کسی دیگر نیست و هیچ فهمی مقدس و فوق چون و چرا نیست. مثل شیمی، بعد مثال شیمی رو میزنم.
خب وقتی که مثلا هر کسی که هیچ مرجعی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره، مثلا شما یعنی مرجعی دینی وجود نداره، هر کی میشه واسه خودش دیگه با اون نظر رو فهمون نداره، قانونی نمیاد.
لذا ایشون میگه اونجا باید تلاش کنیم که بهتر بفهمیم. بله این تلاشه برای همینی که ما دستمون از دین کوتاه میشه در عرصه اجتماعی، مجبوریم به یه موارد مشترک انسانی در عرصه جزایی و حقوقی نه اکتفا کنیم. چون میگه این دین که شما دارید خیلی خوبه ها، ولی حیث شریعتش اونقدر فربه و بزرگ نیست که بیاید باش حکومت تشکیل بدید، بیاید باش قانون تدوین کنید. میگه اینی که این همه متفاوت است واقعا به نفع اونه، اینقدر متکثر میشه حرف شما. بله قانون نمیدید، قانون بر ما میگه. تو میگه من همین رو میخوام بگم دیگه. آخه نمیتونه بذاره کنار هم. میدونی چرا؟ اتفاقا خوب اگه میذاشتیم خوب بود، چون با هم تعاند دارن. این یه حکم داره، اون یه حکم داره، این یه حکم داره. نمیتونه کنار هم. مثلا اگه شما فرض کنید شما فردا صبح بخواید طبق یهودیت و اسلام زندگی بکنید، یه جاهای مجبورید یه کاری نکنید و بکنید. میخواد مسیحی زندگی کنید، میخواد برید کلیسا مسیح، بعد شرابه رو با نونه بخورید، اسلام چی گفته؟ نمیشه.
استاد اسم کتاب مشکل داره تا
نه نه میدونم، شما میدونم با غیرت میخواید اینو درست حرفتون رد کنید. اون کسی که اینو نوشته اینو میدونه، میخواد تبیین کنه که این اسم مشکل نداره، اصلا میخواد بگه بذارید براتون بخونم.
آیه قرآن استناد
میده، چون میگه که به پیغمبر خدا گفت که انک لعلی صراط مستقیم، صراط و نکره آورده فتح متکثر. بله بله بذارید بره اولین اونا رو سیاسیاشو ول کنید، بذار ما اینو بگیم. نه قبول دارم تدبر زیر سوال نمیره، ایشون میگه ما یه تلاشه، ایشون میگه نه، ایشون واقعیتو که رد نمیکنه ولی میگه یه تلاش دائمی برای رسیدن به واقع باید داشته باشی. گوش کنید لطفا، چرا شما این حرف میزنید؟ آخر چه خبر اونجا؟ خاطراتو میگید چی میگه؟ چه خبر؟ یکی از اشکالاتی که ما به ایشون خواهیم کرد، ما جلسات بعد خواهیم گفت که پلورالیسم اولا که چطور شد که تا حالا کسی نفهمید، شما فهمیدید. ثانیاً چرا آیا میتونی با مبنای پلورالیستیت انحصارگرایی بپذیری؟ اگه واقعا پلورالیست واقعی بعد اجازه بدی مثلا من با شمشیر گردن تو بزنم چون تو رو مرتد می‌کنم.
مثلا اگه پلورالیسم اعتقاد داشته باشه نباید بگه که پلورالیست
تفسیر
درست است.
حالا اگه اینطوری گفتیم میگیم خب چه حرف ضعیفی بود. ایشون چون اینقدر پیچیدگی توی کتاب آورده، یکم تون درگیرم شدید، ببینید یکم خوندم درگیر شدید دیگه، نگفتید چه حرف مسخره‌ایه. حالا شما دارید میگید این پیچیدگی ها که خودش هم بهش اذعان داره باعث میشه که تصدیق ما رو در رد حرفش سست کنه، راحت نکنه. اولین کسی که بذر پلورالیسم را در جهان کاشت خود خداوند که پیامبران مختلف فرستاد، بر هر کدام ظهوری کرد و هر یک را در جامعه مبعوث و مأمور کرد و بر ذهن و زبان هر کدام تفسیری نهاد. چنین بود که کوره پلورالیسم گرمتر گرم شد، اما پیامبران قله های میگه بقیه هم اومدن. باری چند وجهی بودن تفسیرها در واقع به چند وجهی بودن واقعیت برمیگردد. واقعیت یک لایه و یک پهلو ندارد و نه تنها چند وجهی بودن واقعیت که چند منظر بودن ناظران واقعیت هم در تنوع تفاسیر دخیل است. میگه خود واقعیت که چند ضلعیه، وجوه داره، لایه داره، بتون داره، مثل ما میگه ما نه قبول دارم. ببینید آخه میگه که اصلا قبوله، ایشون میگه که اون قرآن تو ظهور محمدیش اللهم صلی اللہ علیه و آله برا ما ظاهر شد. حرفت قبول، میگه قبول قبول، ولی همه آیاتی که داری میخونی تو این فضایی که ما گفتیم تحلیلش کن. این آیه هم یه وجهی از ظهوره، ایشون اینطوری میگه، میگه این آیه هم یه وهمی که خدا گفته به من یبتا غیر الاسلام دینا فلان یقبل من، یه وجهی از ظهوره. اون مسیحی هم یه وجهی از ظهوره. ما اشکالمون همینجاست، میگیم تناقضات در ادیان رو نمیتونی با چند وجهی بودن حقیقت یا چند لایه بودن توضیح بدی، چون چند لایه بودن اگه به معنای تکذیب لایه پایینی توسط لایه بالاییه که یکیش غلط، لایه دروغ بوده، توهم بوده، نه واقعیت. ولی اگر همشون واقعیتن باید مصدق هم دیگه باشن. لذا قرآن اینو میگه، میگه کتابی بهت دادیم که مصدقون بله. میگه آره، میگه هم خودت هم قبلیات، قبلیا تو رو تصدیق میکنن و تو اونا رو.
یاد که
لایه‌لایه
داره
ولی
همش
پیروز. احسن. خب.
استاد الان یه سوالی، خودمون حقیقت حالا یا واقعیت که بهش بگیم خودش مرتبه‌ایه یا درک آدم
مرتبه؟ واقعیت که واحده، درست؟
خب
ولی بطن داره. یعنی ببینید حالا بطن داره یعنی چی؟ یعنی یه چیز یه چیز صاف و همینطوری دم دست بیاد نیست، چون عظمت داره ما در مراتبی باش ارتباط برقرار میکنیم. بله واقعیت عالم زو مراتب تشکیل که ملا صدرا میره ثابت میکنه. بذار اینو بخونم که باشه برای جلسه بعدمون. یکی از مهمترین ادله اینا به این نظر رسیدن اینه که دیگه نذاشتن مباحثتون بین نماز و چیز برگزار بشه. خوب جان هیک فیلسوف و دینشناس مسیحی معاصر که از حامیان پلورالیسم است، همین نکته را با استفاده از تفکیک نومن از فنومن در مکتب کانت توضیح میدهد. وی در مقاله خواندنی تحت عنوان آیا ما، خودش مسیحی ولی اینطوری میگه، آیا ما مسلمانان، مسیحیان و یهودیان خدای واحدی را پرستش میکنیم؟ ابتدا به چهره کسانی که خداوند در این شرایع دارد اشاره میکند، اما پس از آن میافزاید که این یکسانی محصول نگاه از دور است و بعد اختلافاتی به وجود میاد.
کانت یه حرفی داره، میگه توی واقعیت خارجی داری، گوش کنید، یه ذهن داری، این نومنه، این فنومنه. نومن اون شیء خارجی که ربطی به ادراک تو نداره و تو هم تا ابد دستت میشه نیست هیچ وقت. فنومن چیه؟ اون درکیه که تو از اون شیء داری. درک تو از کجا میاد؟ کافی سری مقبولات داره، یه سری مقبولات پیشینی تو ذهن تو هست، به این حقیقت شکل میده. لذا این حقیقت هیچ وقت عین خارج نیست. اینو ایدئالیسم از توش در بعد اگه بیشتر گستردش کنیم، از حال مختلف، چون فنومن های مختلف دارن، ایشون ذهن انسانی رو واحد میدونه. بعدن جالب، بعدن میگه که تفاوتی درست میکنه، کانت میگه خدا درست میکنه. عجیب فلسفه غربه، یعنی اصلا آدم میمونه اینا چطوری کنار همینا رو گذاشتن. بعد اگر از حال مختلف تحت تربیت ها شرایط هر چی مختلف نظر کنن به این نومن، باز فنومن ها مختلف میشه. اما باز سوال ما توی نیست، ما میگیم حتی اگر این را هم بگیم باش، میگه مشکل من رو حل میکنه. من سوال میگه تناقض ها رو چه میکنم؟ اگر قرار باشد تناقض فهمی در این به وجود بیاد، یک جای تجویز اجتماع دقیقه این کردیم. اگه اینجا تجویز کردیم، اینجا هم برد بکنیم، اینجا هم با شک این حرف رو بزنیم. خب پس یه جمع کوچیک چون ده تا مرتبه گفتم، من چهار تاش رو خواهم توضیح بدم، یکم آشنا بشیم با حرف. یه حرف کوچیک، خلاصه بندی کوچیک، ما و ایشون هر دو قائل در عالم کثرت ادیان هست، نفی هم نکنه، واقعا هست، خدا هم هست، اما ما قائل به یه دین واحدیم که در جریان تاریخ وجود داشته، ولی کسانی اینو از اون وحدتش در آوردن، بردنش جای دیگه. ما میگیم هر پیغمبری الان بره بالا در حد پیغمبر باشه و برگرده، همینو میاره که برای زندگی ما آورد. چون قرآن فقط نگاه پیغمبر به بالا نیست، نگاه پیغمبر به بالاست برای ما، برای پایین، قرار برای ما راه سعادت بیاره. و چون خدا، اینم گوش کن، اینم گوش کن، و چون خدا اعلاست و اولاست و از همه بالاتره و ما هم راه سعادت داریم و میتونه بهترین راه سعادت رو بده و بخیل نیست، خدا بهترین راه سعادت شما داده، یه تو ماست. بله، بقیه هر مقدار به این راه سعادت نزدیک باشن، سعادتشون حق. پس ما با کثرت مشکل نداریم، یک، ولی قائلیم که کثرت‌ها در نقاط تناقض با همدیگر رو نفی میکنن. و اگر یکی از نقاط این کثرت ها این باشه که یه دینی بگه من کل ساختارم حقه، خب اینم جزء گزارهای دینیه دیگه، بپذیریم از توش یا نه، بین اینکه پیغمبر هست و اینم هست، اینم تو دینه دیگه، حالا فقط من حقم. اگر این شد، این با مجموعه مسیحیتی که داره اینو میگه در تعارض. پس یه حرفم بریم بالاتر، ما گفتیم تکثر به رسمیت میشناسیم، اونم یه دو داره، منم یه دو داره، ولی ماهیت مسیحیت به نظر ما ساختار باطل وقتی اسلام هست. حتی اگر انجیل تحریف نمیشد، نه اینکه دروغ محتویات انجیل، وقتی درست بود، ولی دیگه اون راه اصلی رسیدن به کمال نیست. اصلا اون یه مرتبه پایین تره، هیچ تناقضی با هم نداره.
مرتبه این پایین تره.
بله بله بله. ببین دو تا بحث، دو تا بحث. ما مسیحیت امروز با اسلام در تناقض است. مسیحیتی که عیسی علیه السلام آورد یه مرتبه پایین تر از اسلام است. در هر دو رتبه فقط هم مسلمان باشیم. متوجه چی عرض کردم؟ یعنی در مسیحیت مسیح هیچ گزاره متناقضی با اسلام ما نیست و نباید نبود. اما اگر فرض هست اگر انجیل تو همین جا بدون تحریف میموند و اسلامی میومد، ما نمیگیم انجیل دروغه، میگیم اکمل اینه، اینم حق اینم حق، ولی الان دیگه با این میشه مسیر رو رفت. چون خود خدا یکی از گزارهایی که تو دین ما تعریف کرده چیه؟ دین اسلام حق است. بله یه بار یکی میگه این چه گزارهایی به دین شما؟ این بحث دیگه است. آقای سروش به قول خودش به عنوان یک معرفت شناس درجه دوم، معرفت شناس درجه اول میگه این حرف حق یا باطل، معرفت شناس درجه دوم میگه در دینا رو ببند، پکشون رو ببند. من میخوام یه اظهار نظر فارغ از حق بودن گزارهاشون در مورد کل ادیان و نسبتشون با هم کنم. من میگم نمیتونم، چون بخشی از این ادیان جلوی اظهار نظر شما رو میگیره و پلورالیسم نمیتونه محقق بکنه براشون. خب حالا این تا اینجا، این تا اینجا، من حالا خیلی